الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تصمیم داشتم بحث پیرامون سخاوت ایثار و بخل رو دیگه جمع بکنم و وارد بحث قناعت و کفاف بشوم، اما نکات دیگری رو هم پیرامون همین بحث مال که اهمیت فراوانی هم داره به ذهنم رسید به عنوان تکمیل عرایض گذشته و شاید مؤثر در بحث سخاوت ایثار امروز خدمتون بیان بکنم. از بحث های مهمی که پیرامون مال مطرحه این هست که مال در ذاتش نمیشه گفت ضرر داره برای انسان یا نفع داره، ولیکن اون چه که در ابتداء خلقت او گذاشته شده اینه که مال یک نعمت الهی است. منتها وقتی میگیم نعمت، معناش این نیست که حتما تو مسیر صحیح ازش استفاده میشه. همین نعمت رو انسان ممکنه تو مسیر باطل ازش استفاده بکنه. نظیر ابزارهایی که میبینید برق همینطوره، خودش یه نعمته اما خب ممکنه یه وقت استفاده باطل ازش بشه. وسائل گوناگونی که داخل منزل هست، از یه چاقو گرفته تا چیدیم، اینا ابتداعا نعمته، وسیله خوبی است برای اهداف خوب، ولیکن ممکنه انسان ازش استفاده نادرست بکنه. مال یک نعمت الهی است. امیرالمومنین علیه السلام فرمان ان من النعمه سعت المال، یکی از نعمت‌های الهی وسعت ماله، اینه که انسان مالش وسیع باشه. تو ادامش می‌فرمان ارزشمندتر از وسعت مال صحت بدن، افضل من ذلك صحت البدن، و ارزشمندتر از صحت بدن صحت فکره، یعنی انسان دین صحیحی داشته باشه که فکر خودشو بر اون مبانی صحیح استوار بکنه. فکر سالم یقیناً از بدن سالم ارزش بیشتره، منتها مردم همون قسم اول و دومو میدونن که میدونن مال یک نعمت است و بهتر از اون هم صحت بدن، حاضرن مالشونو فدا بکنن برای اینکه سلامتی بدنشونو به دست بیارن. تا اینجاشو تودای مردم میدونن، اما اون قسم سوم رو نمیدونن که مهمتر از صحت بدن صحت فکره و عقیده سالم، ایمان به پروردگار، این ارزشش خیلی بیشتر از صحت بدنه. اما خب اون تلاش و جدیتی که باید تو همه مردم دیده بشه نیست، یه عده خاصی است که خب یه مقدار درکشون بالاتر از بقیه است، خب میرن و دین سالم رو پیدا میکنن و فکرشون رو با او منطبق میکنن. با توجه به این نکته که حالا فهمیدیم مال یک نعمت الهی است، در این حال ممکنه یک کسی تو مسیر صحیح یا مسیر باطل ازش نتیجه بگیره، شایسته است یه مقدار رو این صحبت بکنی. ابتدا مسیر باطل رو خدمتون عرض میکنم، بعد مسیر صحیح رو و بعد هم 6 نکته رو تو جمع‌بندی میخوام خدمتتون بیان بکنم. اون چه که انسان تو مسیر باطل میتوند از مالش یاد استفاده بکنه 3 چیزه. اول اینکه ممکنه خدای نکرده انسان با مالش برد معصیت الهی رو انجام بده. بالاخره مال یک قدرته و شخص با مالش توانایی پیدا میکنه بر انجام معصیت. حالا اون معصیت میخواد مثلا خرید فرض کنید شراب باشه، نمیدونم مواد مخدر باشه، یا این که مثلا با مالش بخواد رابطه نامشروعی پیدا بکنه با کسی که شایسته نیست با او رابطه پیدا بکنه. در خب با مال انسان میتونه گناه انجام بده، میتونه در انجام نده. یکی از نکات مهم اینه که مواظب باشه شخصی که مال دارد این قدرت مالیش رو صرف کار معصیت نکنه. مقابلش هم کسی که مال نداره عاجزه. کسی که عاجزه بالاخره از یه سری معصیت ها ناخواسته محرومه دیگه. حالا ولو این که شما بفرمایید که این اصلا نمیتواند گناه بکنه، نه این که نمیخواهد، بله همینطوره. ارزش اینه که انسان بتونه گناه بکنه و جلوی خودشو بگیره، نه اینکه نتواند. مال نداره که اینو اسمشو میذارن تقوای ضعیف، چون توانایی نداره. مثل پیرمرد یا پیرزنی است که نمیتونه بلند شه بره ظلم بکنه، نمیدونم سرقت بکنه. خیلی خوب، وقتی که نمیتواند عاجز، بالاخره این عدل فاصله میاندازه بین او و معصیت. یه شعری هست عرب زبان، این شعر رو به زبان عربی گفته که خیلی قابل توجهه. میگه ان الشباب والفراق والجده مفسده للمرء ای مفسده. میگه 3 چیزه برای انسان چه مفسده بزرگی به وجود میاره. یکی جوانی، به اضافه بیکاری، به اضافه پولداری. استفاده کنار هم بیاد، جوان باشه قوای بدنیش قوی است، بیکارم باشه یعنی فکرش مشغول کار مناسبم نباشه، پولم داشته باشه بتونه با پول مسلط به گناه بشه. این 3 چیز اگه توی انسان جمع بشه خیلی مفسده بار میاره. خب این نکته اول که باید دقت کنیم، مالی که نعمت الهی است در اختیار ما قرار گرفت ازش برای تحصیل گناه استفاده نکنیم. بله، کسی که قدرت به گناه داره و گناه انجام نده این خیلی ارزشش گفتیم بیشتره. خدا نکرده تو گناه هم وارد بشه که دیگه خب دچار عذاب الهی میشه. مسلم صبری هم که انسان قادر میکنه خیلی بیشتر از صبریست که انسان عاجز میکنه. اون عاجزه اصلا میگه من نمیتوانم گناه بکنم. به اصطلاح میگن صبر در سراء قویتر از صبر در ذراعه. خب دومین چیزی که باید دقت بکنیم که مال ممکن انسانو به گناه آلوده بکنه اینه که شخص با مال میرد مباحات دنیا را جمع میکنه. مباحات هم که میدونید حلاله، ولیکن خورده خورده یه علاقه‌ای به دنیا پیدا میکنه که دیگه برای تحصیل همون مباحات رو میاره به شبهات، رو میاره به مکروهات، رو میاره به یک کارای خلاف اخلاقی. این خیلی بده. مثلا با مالش فرض کنید مغازه چنانی درست میکنه، یه منزل خیلی مجللی رو گرون قیمتی برای خودش فراهم میکنه، اساس زندگی رو مرتبه، سطحش رو میبره بالا. خیلی خوب، اینا مباحه، تا اینجاش معصیت ممکنه نباشه، اما اون ارتباط روحی که با دنیا پیدا میکنه گاهی باعث میشه که تو شبهات هم دیگه کم کم فرو میره. یعنی آدم ها این چنینی ما زیاد دیدیم که مثلا قضا براشون هدیه میارن، براش باکیش نیست که این قضا حالا از مال حلال باشه یا حرام باشه، میگه هدیه است دیگه، باید استفاده کردی، از شبهات فاصله نمیگیره. یا براحتی تا لب مرز گناه میره جلو تو معاملاتش، به خیال خودش هم همش حلاله، رفته تا لب مرز ربا، ربا میخوره با یه حیله، میگرده یه فتوایی هم پیدا بکنه، یا یه جوری میره از یه عالمی سوال میکنه، جوری مطرح میکنه که اون عالمه میگه اشکال نداره. چی شد؟ مال کشوندش به کار حرام، داشت مباحات رو جمع میکرد، اما کم کم رفت سراغ شبهات. تو روایت داره کسی که مرتکب شبهه میشه آخرش تو حرام میفته، من حیث لا یعلم، خودش هم نمیفهمه. اما بالاخره این شبهات شبهه است دیگه، شبهه یعنی من نمیدونم حلاله یا حرامه. آدمایی که متقی هستن از شبهات فاصله میگیرن، نجا من المحرمات، حدیث داره این که از شبهه فاصله گرفت از محرمات هم یقینا نجات پیدا میکن. اما من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات، وقتی شبهات انسانی مرتکب شد آخرش لابلای این شبهات بعضش هم حرامه، تو حرام میفته. گاهی رو میارد انسانی که فریفته دنیاست به درخواست که این درخواستش ذلت برای اوست، هی اصرار میکنه، حالا کار حرام هم نیست، از پدرش مثلا اصرار میکنه یه مالی رو بگیره، یا با مشتری هی وایساده چونه میزنه، با فروشنده هم اینطور. کسی که فریفته به دنیاست بینید گاهی به یه کارهای زشت اینچنینی یه درخواستهایی میکنه که از جهت مالی ممکنه یه چیه به دست بیاره، اما خیلی هم داره خودشو کوچک میکنه و ذلیل میکنه، مرتب خودشو کوچکتر از دیگران قرار بده تا مثلا دیگران یه کمکی بهش بکنن. گاهی مروت و مردانگی خودشو از بین میبره، گاهی مال سلاطین رو بر میداره و استفاده میکنه، سلاطین یه چی بهش میدن بدون هیچ شبهه ای زود اونا رو میگیره، در حال که مال سلطان میدونید غالبا بالاخره شبهه دوش داره و مشکلاتی داره. اینها اموالشون معمولا سلاطین مخلوط به حرام بوده دیگه. حالا این غیر از نظام جمهوری اسلامی ماست، اما خب تو همین نظام جمهوری اسلامی ما هم الان بحث بانک‌ها رو من باید مطرح بکنم. تو بانک اموال حرام زیاد هست، همین امروزه هنوز میبینید که با صراحت بانک ها و خیلی از قرض الحسنه ها وام میدند و یه درصد زیادی هم بالای 3% و 4% سود میگیرن. رهبر معظم انقلاب میگن این حرامه، این رباست. خب اون 3% تا 4% هم که اجازه میدن به عنوان کارمز، یعنی زحمت یه عملیات که این دارد انجام میده میگن میتونه پرداخت بکنه، نه اینکه مالی رو که داده بس 3% اضافه بهش برگردونه که داره ربا میشه. یا یه زحمت بشه بده بابت این زحمت که حالا پول نگه داشته یا شمارش کرده یا نوشته مثلا. کم کم بینیم بهانه شده برای اینکه چه کارهایی میکنن. یا دیدن بعضی از اموالی که تو حساب یک بانک بعد صاحبش مثلا از دنیا رفته بانک اینو جمع کرده و یه موارد این چنینی هم گاهی خبرهایی به ما میرسه که خب این حرامه این و ورثه میان هر چی اقدام میکنن توی مشکلات قانونی میاندازنش. بعضی هم که اصلا وارث ندارن دیگه هیچی، مال تو حساب میمونه جز اموال بانک اصلا یه مقدار با حسابش که کار نمیکنه پولو جمع میکنه برای چی؟ مال که حلال که نیست، این حرامه. این از این مالهای حرام وقتی تو بانک وجود داره این رو ما مطمئنیم. حالا امیدواریم یه تلاشایی داره میشه برای اینکه کم بشه، اما علی‌ای حال مال وقتی مخلوط به حرام شد اون کسی که آلوده به حب دنیاست هیچ پروایی نداره که از این اموال استفاده میکنه. مورد سوم، مشکل سومی که مال برای انسان به وجود میاره اینه که مال حلال تو کار مباح هم که مصرف میشه گاهی فکر انسان رو مشغول به خودش میکنه تو همو حلال ها. مثلا فرض کنید مالش زیاد میشه، یومنید 20 تا 30 تا چک جلوش گذاشتن، هر کدوم از این چکام یه ساز میزنه برش، خودش هم متوجه نیست. درسته حلاله، اما اصلاح این چک ها یعنی رسیدگی به کار اینها ببینید چقدر وقتشون میگیره، مشغول میکنه فکرش ها. این مشغولیت فکر ضربه به دین وارد میکنه، یعنی خود مال حلال بود اما با یه واسطه داره کار حرام انجام میده. اون کار حرامش چیه؟ اینه که از دینش داره کم میگذاره. باید بره معارف دینش رو یاد بگیره، نمیره، در حالی که تحصیل معارف دین واجبه برای انسان و خودش قانع میکنه به اینکه من نماز میخونم روزه میگیره، تو این کافی نیست. معارف دین که این نیست که، این بخشی از معارفه که باید احکام الهی رو بدونه. او چقدر معارف دقیق وجود داره تو دین که وقتی انسان میره اونا رو یاد میگیره لذت میبره، یه مقدار ایمانش به خدا قوی تر بشه، شبهات اصول دین رو بتونه برای خودش حل بکنه. مال وقتی زیاد شد تو بحث مالیات امروزه الان ببینید چه مشکلات مردم دارن. من نمیخوام اینا رو بازش بکنم همه اینا رو، اما دیدید دیگه مال حلاله اما اونقدر نقش ریزی میکنه که مالیاتشو نده یا کم بده. خب مالیات وقتی کم داده میشه حق مردم رو داره میخوره دیگه، اونم یه کار حرامه دیگه. یعنی فکر مشغول به مال شد، بعد با یه واسطه داره ضربه میزنه به دینش. گاهی فکر مشغول مال میشه به یه بهانه این خمس مالشو یا زکات مالشو نمیده یا کم میده، میره پیش مرجع تقلیدش نماینده و میخواد صحبت بکنه بخشی از مالشو ذکر نمیکنه مثلا. حالا خیال میکنه که اون مرجع تقلید کیسه دوخته که پول اینا بگیره ازش. به تعبیر مرحوم والد میگفتن اون منت میگذاره سر این بنده خدا که پول از دستش میگیره، چون اگه نگیره این تصرف تو مالش نمیتونه بکنه. بعد اون مرجع تقلید هم که صرف خودش نمیخواد، اونم صرف فقرا میخواد بکنه و اونم یه زحمتیست براش، منتها چون نماینده امام و حجت خداست بالاخره این کار رو از طرف امام زمان علیه السلام انجام میده. حالا این دهنده فکر میکنه که اگه یه بخشی از مالش رو نگفت مثلا حل میشه. گاهی افراد میان صحبت میکنن بنده خدا دیدم یه بهانه میخواد بتراشه که اصلا خمس نده. گفتم برو اصلا یه جوری کلش کردم ردش کردم من. کسی که اصلا نمیخواد خمس مالشو بده فکر میکنه که باید به یه صد که حرف بزنه، هی دم از نداری و مشکلات رو میدم چیه، میدم زندگی من همش با قرض رفته جلو، همیشه من وام داشتم، اصلا یه جوری حرف میزنه که نمیخواد. خب نمیخواد بده نده دیگه، دیگه گفتن نداره که، برو یه فکری برای خودت بکن. الناقد و بصیر، ناقد اون کسی که حساب رسه، اون بصیره، اون ریز و درشت مطالب رو میده. در صورت گاهی تو بحث مالیات، گاهی تو بحث اجرت کارگر، کارگر رو ورده برای زحمت کشیده، دنبال یه جوری این اجرته رو یه کمشو بهش نده، نمیدونم یه کار بیشتری ازش بکشه، حمال ازش استفاده میکنه، بعد یه جوری حالا یا اصلا نمیده یا کم بهش میده. اونایی که شریک دارن باز مشکلاتی رو تو خصومت با شرکا دیدید دیگه چه مشکلاتی رو وجود دارن. اونایی که بحث مضاربه و بالاخره پولش گذاشته در اختیار کسی باش کار بکنه، یا عاملی داره یه مالکی هست، اونم یه مشکلات دیگه تو نزاها، خصومتها، تو محاسبه کردنها. من یه داستان کوچیکی حالا اشاره کنم که یه کسی خمس مالشو فرستاده بود برای امام زمان علیه السلام تو غیبت صغرا، که اون زمان خب به دست حضرت میرسی توسط نوابش، یا اینکه احتمال میدم در زمان امام عسکری علیه السلام بوده که فرزندشون به دنیا اومده بودن. تو ذهنم الان این بیشتر اومد. خب کیسه ای بود که از یه شهری آورده بود، مثلا 200 رقم پول تو این کیسه جمع بود، هر تو اون کیسه بزرگ، تازه کیسه های کوچیک و هر کنوش مال یه انسانی بود، اونا را میبستن درشو و بعدم میگفتن کسی که به علم غیب بگوید تو این کیسه ها چقدره، این پول رو در اختیار او میگذاریم، یعنی مطمئنیم که از طرف امام و حجت خداست و الا نه. خلاصه اومد پیش امام عسکری علیه السلام و حضرت هم گذاشتن جلوی فرزندشون، و فرزندشون هم تو سن طفولیت یک یکی توضیح میدادن کیسه اول دوم سن، یک میگفتن کیسه مال فلانیه، توش چقدر پوله، این پولا اون سکه‌ای که روش زده شده تاریخش حتی مال کیه، یکشو میگفتن حتی تاریخش از بس دست کشیدن روش پاک شده، ریز این صفات میگفتن و درشو باز میکنن درست. یکی از کیسه ها رو ازت فرمودن ما دست به این کیسه نمیگذاریم. چرا؟ بندن صاحب این مال زمین کشاورزی داره، یه کسی رو کارگر گذاشته رو اونجا که کار بکنه براش، بعد مزدش چی بوده؟ این بوده که مثلا نصف و نصف هرچی محصول در اومد نصف و نصف. وقت این اومده بود این گندما رو که میخواست تنصیف بکنه، پیمانه خودشو که میریخ این طرف پر میگرفت، پیمانه کارگرشو سرشو خالی میگرفت میریخ اون طرف. از افرمان ما به هیچ این مال دست نمیگذاریم. چرا؟ ببینید مال حرام وقتی شراکته، شراکت مشاعه، یعنی هر دونه دونه این مال حق شرکتش، مگر اینکه به درست تنصیف بشه و مصالحه میکنن به اینکه با اون نصفی که من گفتم اینو این نصف مالش، وقتی درست تنصیف نشد راضی نیست دیگه اون کارگره، اما حرفم خب زور بالا سرش حرف نمیتونه بزنه، اما اون کسی که میخواد بشمارد الناقد و بصیر، ازت فرمودن ما دست به این مال نمیگذاریم. باز یه مورد دیگه بوده که دهنده مال از اهل تسنن بود، اونم ازت یه داستان دیگه است، اونم گفتن نه این ما دستش نمیذاریم. حالا چی بوده؟ اون سنی خمس داده بوده، با اینکه اینا اعتقاد به خمس اصلا ندارن دیگه، اینا تو داستانش نقل نکردند. شیعیان خمسشون رو جمع کردن، یک کسی هم لابلای اینا یه پولی داده بود، گفتوش اینم بدید، حالا یا ترو درواسی بوده نمیدونم چی بوده، اما حضرت اون پول برگردن، گفتن اینو ما دست بهش نمیزنیم. اینطوری صرف این که انسان خمس مالشو بده فکر نکنه اونور حساب میشه، اونجا ریز و درشتی اموالو بررسی میکنه و خدا نکنه انسان روز قیامت متوجه بشه که خیلی از اعمال صالحه او برگشته. خب من تو همین ضربه سوم یه چیز رو ضمیمه میکنم و اون اشتغال فکر نسبت به ذکر الهی، این یه چیزی کلی عرض میکنم. اون وقت که هیچ کار حرامی با مالش انجام نده، خود مال فکر رو مشغول به دنیا میکنه، حالا این اموالی که ذخیره کرده، و این مشغولیت نمیذاره. اون وقت هم کلیشه داره دعا میخونه، داره یا الله میگه، حواسش دوره میره تو اون پولایی که تو بانک گذاشته یا نمیدونم تو گنج گذاشته، تو گاف صندوق زیر خاک گذاشته، نمیدونم. تو دعا و فکرش اونجا، تو نماز فکر اونجاست، تو نماز شب فکرش اونجاست، داره استغفار میکنه فکرش تو مال من میتونه. این مشغولیت چقدر بده. حقیقتا شما با یکی که دارید حرف میزنید از نگاهش متوجه میشید حواسش پرته، چقدر بدتون میاد، مشکل حواست کجاست، دارم باید حرف میزنم. وقت انسان با خدای خدا حرف میزنه و از این کارای زش عوض خواهی میکنن، خیلی ما انجام میدیم. استغفر الله ربی و تعالی. خب و اما منافع مال، گفتیم مال اصلش نعمته، انسان میتونه فواید و منافع بزرگی رو با مال به دست بیاره. منافع مال بخشش دنیاویست، بخشش اخروی. منافع دنیاوی چیه؟ تمام نیازهای جسم انسان با مال به دست میاد. نیازهای جسم عمدتا تو این 5-6 تا چیزه که علمای اخلاق اسم میارن، حالا اینه که میگیم رؤوسشه، یکی خانه، پوشاک، ازدواج، خوراک، تفریح، اینه که گفتیم حالا رؤوسشه، و الا چیزای دیگه هم با مال به دست میاد، مثلا معالجه. تو این 5-6 که گفتیم معالجه رو ذکر نکردیم، خب با مال انسان معالجه میکنه و جسمشو سالم نگه میداره. عمدتاً مال که گفته میشه برای رسیدن به اون 5 تا نکته درشت دنیایی است که اگه حلال باشه خیلی خوبه، انسان نیازشو با مال برطرف میکنه. این فایده مال هست. اما فایده آخرتیش رو خوبه بیان بکنیم. این بس چون کمتر گفته میشه، ما 3 فایده آخرتی میتونیم برای مال تصور بکنیم. یک، این که با مالش انفاق میکنه برای عبادت. مثلا مالش رو خرج میکنه برای رفتن زیارت، زیارت عتبات، زیارت حج، خانه خدا. ببینید مال دقیقا صرف عبادت شد، صرف جهاد مثلا ممکنه بکنه، و یا صرف مقدمات عبادت. حالا مقدمات عبادت هم صرف خود عبادت نشده، اما مثلا فرض کنید خیلی میخواد، دلش میخواد روزه بگیره، اما خب بدنش کشش نده، با مال چیکار میکنه؟ یه غذای مقوی تهیه میکنه، سحری بلند میشه استفاده میکنه تا بعد بتونه روزه بگیره. یعنی مال این فایده رو داره. با مال انسان میتونه صرف خود عبادت نکرد اما مقدمه شد برای انجام یک عبادت. غذایی رو میل میکنه تا بتونه روپاش بیسته، بعد همین کارو میکنه، روپاش تو عبادت خدا یقنی چند ساعت میسته، که اگه اون قضا رو نمیخورد نمیتونه ایستاده مثلا نماز بخونه یا دعا بخونه. پس گاهی مال صرف مقدمه عبادت هم میشه، لباسی تهیه میکنه بعد با اون لباس مثلا میستد نماز میخونه، نمیدونم غذایی میخوره بعد بتونه عبادت انجام بده و همینطور. این یه قسم. قسم دوم، مالی که باز فایده آخرتی داره، مالی است که صرف مردم میکنه و فایده آخرتی ازش میبره. این صرف کردن به مردم 4 رقمه، همش هم فایده آخرتیه. اولیش صدقه، بلکه اون کسی که وضع مالش خوبه میتونه صدقه بده، اون که نداره خب از این صدقه دادن محرومه. پس میتونه انسان با مالش به یه فقیری کمک بکنه و فایده آخرتی ببره. یک. دوم، مالش رو صرف اغنیا میکنه، نه صرف فقرا، یعنی صدقه دیگه نیست، صرف اغنیا میکنه اما هدف آخرتی داره. مثلا مهمانی میکنه اقوامش، دوستانش، اینا رو دعوت میکنه به مهمانی. خب اینا ممکنه هیچ کدوم فقیر نباشن، ولیکن خب فایده آخرتی داره. فایده آخرتی چیه؟ همون مروتیست و مردانگیست که گفتیم انسان پیدا میکنه و اگه نیتش الهی باشه کار آخری و ثواب برش میبره. سوم از فواید آخرتی اینه که انسان پول میده برای اینکه قطع دشمنی بکنه. اینم فایده آخرتی داره. یه کسی به شدت دشمن اوست، اما اگه یه مقدار پول بهش بده اونقدر این محبت دنیا تو کلشه که زود عقیدش عوض میشه. یه همچه آدمی باید انسان کمک مالیش بکن. اهل بیت علیهم السلام از این نمونه ها داشتن که گاهی کمک میکردن به اقوامشون که دشمن اونها بودن، اما کمکشون میکردن. حتی در این فکرم نبودن که کمک بکنن تا او دیگه دشنام نده، اصلا گاهی اونا اهداف بالاتر از اینم داشت. میخوام عرض کنم گاهی انسان با مالش فایده آخرتی باز میبره که میاد دهان یک کسی رو قطع میکنه، زبانش رو قطع میکنه، نمیدونم شاعری که داره علیه او شعر میگه با یه پولی که بهش میده دیگه جلوی حجو و مسخره کردن او رو جلوشو میگیره. شنیدید که فقیر اومد درخواست کرد، حضرت فرمودن یا علی، اول به عمر گفتن بلند شو زبونشو قطع کن، فوری شمشیرش کشید که زبونشو بره قطع کن، حضرت فرمودن بشین، اینه که نگفته. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن شما بلند شو زبونشو قطع کن، حضرت بلند شو یه پولی رو بهش دادن. زبون رو قطع بکن این کنایه است. و یه نکته دیگه هم حالا تو این حدیث وجود داره و اون اینه که این که حضرت فرمودن زبونش رو قطع کن معناش اینه که این نیاز نداره، به دروغ داره اظهار گدایی میکنه. چون اگه حقیقتا نیازمند بود حضرت نمیگفتن زبونش رو قطع کن، میفرمودن کمکش کن. اما این که میگن زبونش رو قطع کن یعنی اون نیاز نداره، اما یه کاری بکن که حرف نزنه، فعلا زبونش رو قطع کن. بالاخره رو زده این بود که حضرت یه مبلغی رو بهش دادن و همین باعث شد که سر زیر انداخته رفت. گاهی انسان باید زبان افراد رو قطع بکنه. این کار پول دیگه. حالا اگر با همین کار نیت خدایی داشته باشه و ثواب میبره دیگه. اینم فایده دومی که تو کمک به مردمه. فایده سوم، تو این زمینه من این روایت رو عرض بکنم. فرمودن ما وقع المرء به عرضه فهو له صدقه. کسی که با مالش آبروی خودش رو حفظ میکنه، پول میده که اون دشمنه دشمنی نکنه، انتقام ازش نگیره، یا مثلا غیبتشو نکنه، تهمت بهش نزنه، نمیدونم مشکل برا مغازه و خونه و آبروش درست نکنه. بالاخره گاهی انسان با پول جلوی اذیت افراد رو میگیره. پیامبر میفرمان کسی که پولی رو خرج میکنه برای حفظ آبروی خودش، این عنوان صدقه براش پیدا میکنه. این هم یه صدقه است رو میگیره. چهارم از کمک به مردمی که فایده آخرتی داره اینه که انسان تو بخشی از نیازهای زندگیش خادم میگیره، به جای اینکه خودش کار زندگیشو بکنه خادم میگیره، یه پولی به اون میده تا اون کارو انجام بده، تا یک ساعت دو ساعت خودش وقت پیدا بکنه بتونه با خدای خود برد مناجات بکنه، عبادت انجام بده. خب بعضی هستن خیلی زندگیشون وسیعه، حالا یا مثلا فرزندان زیادی پیدا کردن، بخواد به تمام اینا برسه، اینا هر کدام یه مشکلاتی دارن، اون نیازهای مادی داره، نیازهای جسمی داره، اون یکی مریضه، بخواد به همینا برسه تمام شبانه روزش با صرف مادیات بشه، وضع مالیش هم خوبه، خیلی خوب، میاد یکی دوتا خادم میگیره، یه بخشی از زندگیشو میسپره اون خادمان، هم به یه نوایی میرسن، بالاخره اشتغال زایی پیدا میشه. از این برم برای این بنده خدایی که پول داده یه مقدار فراغت پیدا میکنه، میتونه به عبادت برسه. پس چهار مورد پول داریم که صرف مردم میشه و فایده آخرتی داره. این چهار مورد همش مطلب دوم ما بود که عرض کردیم. مطلب اول این بود که پول صرف عبادت یا مقدمه عبادت میشد، مطلب دوم پول صرف مردم میشه اما فایده آخرتی میبره، مطلب سوم اینه که پول صرف عوام و توده های مردم میشه نه یه شخص خاص، اسمش رو میذاریم عام المنفعه. با پول میاد یه کار منفعت عام انجام میده، یه کتابخونه تأسیس میکنه، یه مسجد میسازه که مردم بیان ازش استفاده های عمومی بکنن، که امروزه میگیم از بهترین پولهایی که میتونه صرف این کار بکنه صرف دین مردمه. یعنی با پول اون کسی که وضع مالش خوبه میتونه کاری بکنه که انسانهایی رو با دین آشناتر بکنه، پاشونو به مساجد بکشونه. حالا چیکار بکنه با پول؟ گفتیم میاد مثلا یه جوایز یا در نظر میگیرد برای یه کار دینی که تو مسجد داره انجام میگیره، برای نوجوانها، جوانها پاشون به مسجد باز بشه، به آرزوی اون جایزهی که مثلا گذاشته میشه، یا اینکه ظاهر مسجد رو میاد جذاب میکنه تا جوان وقتی میاد جذب مسجد بشه، میاد ظاهر مسجد رو میاد تعمیر میخواد، فرش مسجد، در دیوار مسجد، رنگ میخواد. اینا پولیه که صرف این کار میشه، نتیجهش اونه. عزیزی که در استحبانات میگن 70-80 سال پیش این کار کرده، باقش رو وقف کرده است برای نوجوانهایی که تو مسجد میان، یعنی میتونست وقف کند برای مثلا فقرا، نه میتونست برای ایتام مثلا، خیلی ها این کار رو میکنن دیگه. این اومده باغش رو وقف کرده، آنچه میوه تو این باغ هست وقف کرده برای چی؟ برای نوجوانایی که پاشون تو مسجد باز شده. خب بچه‌ها کردن به خاطر این وقف اومدن کل محصولات اون باغ رو آوردن کنار مسجد، یه اتاق ساختن، مثلا بادام، پسته، هرچی در میاد محصولات میارن تو اون اتاق، بعد یه 100 تا 200 تا کاسه کوچیکن درست کردن و نماز که تمام میشه یه نفر مسئولیت داره، میره این کاسه ها رو پر از پسته و بادامش میکنه، میاد تو صف جماعت نوجوانه که هستن، یکی که میذاره جلوشون رو میره. یه پیرمردی گفت من از همون نوجوانای 50 سال پیش همون مسجدم و الان که بزرگ شدم هر جا برم نمازم رو تو غیر مسجد نمیتونم بخونم، ولی مسافرت برم تو خونه نمیخونم، همیشه میگردم خانه خدا کجاست، برم تو مسجد نماز بخونم، چون عادت کردم دیگه، اصلا نمیتونم نماز رو تو خونه بخونم. ببینید زرنگ واقعا چیه؟ حالا ببینید این بنده خدا فقط میگه میخوام پای این تو مسجد باز بشه، ما اضافه میکنیم میگیم پای این تو مسجد باز بشه چهار تا کار شده: یک، با نماز آشنا شده، دو، رفیق مسجدی پیدا کرد، سه، با قرآن، تلاوت قرآن، دعا با اینا هم آشنا میشه، و چهار، با امام جماعت، با یه روحانی هم آشنا میشه که مسائل دینیش هر وقت داره بره ازش سوال بکنه. این چهار تا کار انجام گرفته. وقت ببینید این چهار نکته ای که گفتم هر کدامش امروز تو تهاجم فرهنگی چقدر مؤثره برای مقابله با تهاجماته. یه نوجوان سرشو میچرخونه دور تا دورش میتونه بره منکر انجام بده، آماده همش، مشتری خیلی داره، خریدار همش دعوتش میکنن به سمت گناه. امروز این هنره که پای نوجوان انسان بکشونه تو مسجد. و بنیاد المهدی علیه السلام حقیقتا این افتخار رو در اصفهان داریم که این کار تیگه در 20 سالی که از مدت طول عمر این بنیاد میگذره با همین زحمات که خود شما کشیدید، پولایی که خود شما دادید، صرف این کارا شده. ولو این که قرآن و مفاتی خریداری شده، بالاخره اینم یه کار، یه بخشی از اون اموال داره صرف این کار میشه. این قرآن و مفاتی که حالا تو مساجد ملی نو شده غالبا از اونجاست. منتها ما اکتفا نکردیم اینکه فقط صرف قرآن بدیم، تا میادن قرآن تقاضا بکنن قرآن رو بهشون هدیه میکردیم 20 جلد 30 جلد، اما شرط میکردیم که حتما یه جلسه قرآن حداقل بگذاریم. که طی این 20 سال الان تقریبا رایج شده، تو اکثر مساجد شما میرید، میرید شبان بعد از نماز یکی دو صفحه میشنن میخونه. از برکت همون شرطیه که گذاشته شد و اینا هم خوب انجام میدن. حالا میرید توی شهرهای دیگه میرید همچی خبری نیست، و اگرم باشد باز ممکن از اونجا یاد گرفتن، یعنی یواش یواش این حالا توسعه پیدا میکنه به شهرهای دیگه هم انشاءالله سرایت میکنه. این برکت مال دیگه، به برکت همین مال اومدیم تو مساجد کتابخانه و نوارخانه رو اندازی کردیم. الان شما تو اکثر مساجد برید میرید نوارخانه و کتابخانه داره. این برکت هم بنیاد المهدی علیه السلامه که ما 7-8 سال پیش یه آماری گرفتیم، حدود 600 تا کتابخانه و نوارخانه 7-8 سال پیش رو شمارش که به ما دادن این بود. اصلا یه آماره اونایی که کار فرهنگی کردن میگن قبول نیست، اصلا امکان ندارن چی چیزی داره که امکان داره و شده. این نگاه میکنن بعضی ادارات که کار فرهنگی میکنن اینا در طول عمرشون 20 تا 30 تا کتابخونه تأسیس کردن، بعد یه مطلب میبینن با پول مردم همین اموالی که حالا ما هم کتابخونه کامل که نمیذاریم، که ما فقط تأسیسشو میکنیم، یه قفسه بهشون میدادیم، یه 50 جلد کتاب 100 تا نوار بهشون میدادیم، دیگه به مرور زمان این تکمیل شده. یا بس کامپیوتر الان تو مساجد همینطور، ما یه زمانی حدود 12-13 سال پیش احساس کردیم که بالاخره جوانا راغبن با این وسیله کار بکنن و سایت هم بازده بشه. به مساجد میگفتیم هر مسجدی که آمادگی داره یه کامپیوتر داشته باشه ما نصف مبلغشو بهش میده. همون نصف مبلغ باعث شد اینا میرفتن بانی پیدا میکردن نصف دیگه. مساجد نوعا الان این فعالیت های رایانه ای الان داره توش انجام میگیره. به دنبالش اومدیم کار پژوهشی الزام کردیم براش، گفتیم اگه کار پژوهشی بکنید ولو یه مجله یه بروشور تهیه بکنید اون کاغذشو مثلا مالیشو ما کمک میکنیم بهتون. را افتاد این کار. الان که در خدمت میگم همه اینا اصفهان تو کل کشور اوله، یعنی از نظر تعداد تعداد کتابخونه و نواخونه که تو مساجده، از نظر تعداد کار پژوهشی که تو مساجد داره میشه، از نظر تعداد سایتایی که تو مساجده، از نظر تعداد کامپیوتره که تو مساجد، تو تمام اینا اصفهان حرف اوله. من تعداد کانالای فرهنگی که تو مساجد یه جمعی دارن فعالیت فرهنگی میکنن تو کل کشور اصفهان الان نمونه است و حرف اول رو داره میزن. اینا از برکت چی شد؟ مال دیگه. با مال انسان میتونه کار عام المنفع انجام بده و عام المنفع فقط صرف جهیزیه و نمیدونم کلیه و بیماری و دارو و اینا نیست، اونم هست و باید به اونم کمک بشه، ولیکن مهمتر از اون اینه که ما به فکر انسان ها باشیم. ولی این انسان فقط جسم نیست، یه فکرم داره، چیکار کنم فکر اینو من اصلاح بکنم؟ چیکار کنم امشب شب جمعه این جوان بره توی مسجد بشینه با خدا حرف بزنه، گریه بکنه، بشینه روی این فکر بکنه؟ و امروزه روی این بحث خیلی کار داره میشه، دشمنم به شدت داره مقابله میکنه، اونا دارن کار میکنن، ما هم باید بالاخره کار بکنیم. بخش خواهران بخش مهم جامعه ماست، دشمن به شدت داره کار میکنه که اینا رو به بیبندوباری بکشونه، چون فهمیدن اگر اونا بیبندوبار شدن کل جامعه مشکل پیدا میکنه، نه فقط خواهران، برادران هم مشکل پیدا میکنه. خب وظیفه ما امروز خیلی سنگینه تو این جهت. با پول انسان میتونه که عفت خواهران رو تقویت بکنه، با پول طرحهای زیادی ما داشتیم تو همین زمینه، ولو در حد اینکه مثلا یه کارتای چاپ بکنی، این کارا مرتب انجام گرفته، کارتای متعدد تو زمینهای مختلف، الان حدود 40 رقم ما کارت اینطوری شعارهای گوناگونی داریم که عزیزان یک مایل باشن میتونن از ستاد احیا بگیرن نمونهاشو، اصلا همراهشون باشه، به خصوص خواهران بیشتر من انتظارمه که خواهران محترمه اونا این کارو بکنن که خواهرای بدحجاب نه این کارتو بهش بدن بدونه که باش حرف بزنن. مغازه‌داران هم داشته باشن اون خواهری که بدحجاب میاد سراغشون بدن اون کارتو رو جنس بهش بزنن بهش تحویل بدن. بلکه این تأثیر داره، اگر همه مغازه‌دار این کارو بکنن، همه برادران به شوهران اون خواهران این کارتا رو بدن، خواهران به خود اون خواهران کارتا رو بدن، ببینید چی میشه. تو یه روز اگه یه خواهر بدحجاب 3 تا این کارت دستش بیاد از 3 جا، غافلگیر میشه دیگه، همه دارن بهش تذکر میدن، تذکر کتبی. اینا چیزایی که الان نمیخوام وقتتون رو بگیرم، اما عرضم اینه که بدانیم با پول میتوانیم کارهای عام المنفعه دینی انجام بدیم. و اما عرض آخرم یه جنبندی است راجع به مال، 6 تا نکته رو میخوام عرض بکنم، خلاصه عرض میکنم. این 6 نکته رو اگر دقت بکنیم میتونیم آفات مال رو از خودمون دور کنیم و منافع مال رو بر خودمون تحصیل بکنیم. 1، بریم معرفت و شناخت پیدا کنیم از مقصد مال، بدونیم مال اصلا به چه منظوری در اختیار ما گذاشته شده، هدف رو اگه بدانیم تو همون مسیر هم خرج میکنیم. 2، بشناسیم موارد حرام را یا مواردی که غالبش حرامه یا موارد که شبهاته، موارد مکروهات، این هم اگه خوب انسان بشناسه احتراز میکنه از اون موارد، نمیره سراغ مالی که حرام است یا حالا اکثر حرامه یا شبهناک و مکروهه. 3، بشناسیم مقدار معرفت، مقدار کسب مال را، که کسب مال نه کم باید باشه و نه زیاد باید باشه، حد وسط، و حد وسط هر کسی هم فرق میکنه، بستگی دارد که چقدر دورورش شلوغه، نه اینکه دست سطح زندگیش را ببرد بالا و به جای یه تلفن 3 تلفن دیگه هم دیدید دیگه، بعضی ها یه چند تلفن همراه دیگه هم میاره، بعد میگه خب خرج اینا رو من باید در بیارم، یکی نیست بهش بگه آقا شما بی خود این چند تلفن گذاشتی اینجا اصلا برای چی این کارو کردی؟ معلومه تلفن میاد، خب بالاخره یه سری خرجای داره دیگه. این رو نمیگم، عاقلانه علایان میگم بدانیم مقدار کسب مال را، حد وسطش، حد وسط نیازمون رو تا همونو تحصیل بکنیم، نه زیادتر و نه کمتر. چهارم، بدانیم مقدار مصرف رو که باز حد وسط رو مصرف بکنیم، نه اسراف و تبذیر که زیاده رویه و نه کم روی که اسمش تقتیر هست. پنجم، در صرف مال باید بحث نیت رو هم انسان روش کار بکنه. بحث نیت یه بحث خیلی مهمیه. شهید رضوان الله تعالی علیهشون یه بحثی رو دارن راجع به این که انسان میتونه کار مباح انجام نده، چیکار بکنه. بالاخره انسان سراغ دنیا که میره نگاه میکنه، غذا میخوره، لباس میپوشه، ازدواج، تمام اینا مباح دیگه. میگن نه، همه اینا رو میتونه مقدمه یک عبادت انجام بده. وقتی مقدمه شد او عبادت، وقتی واجبه مقدمش هم واجب میشه، اگه اون عبادت مستحب باشه مقدمش هم مستحبه. مثلا من روزه ماه رمضان رو نمیتونم بگیرم مگر با غذا خوردن. خب این غذا خوردن رو نیت میکنم براش، نه اینکه هم تو بشنم عوض میخوام مثل حیوان بشنم غذا بخورم، نه، نیت میکنم، یعنی غذا میخورم تا بتونم روزه واجبم بگیره، غذا میخورم تا بتونم نافله بخونم. یعنی اون نافله مستحبه. این غذا خوردن اگه یه نیت روش اومد، این غذا خوردن شد مستحب. لباس میخوام تهیه بکنم، یا هم تو میرم لباس تهیه میکنم، این ثواب نداره. اما یه میگم نه، لباس میخوام تهیه کنم بتونم باش مثلا حج واجبم انجام بدم. بله، خب این تهیه لباس هم شد واجب. یا نه، لباس تمیزی میخوام، میگم این لباس رو برای نماز هم میخوام، برای عبادت هم میخوام، برای نافله هم میخوام، برای چی میخوام. اگر انسان بتونه اصلاح نیت داشته باشه، این خیلی بحث مهمیه که بتونه همون مال رو که به دست میاره یا خرج میکنه با اصلاح نیت همه اینا رو رنگ عبادیش بده. از اون طرف وقتی هم که خرج میکنه، خرجش هم با اصلاح نیت باز تو بحث عبادته. اونجایی که از مال فاصله میگیره، ببینید بعضی هستن فاصله میگیرن، اسمشو میگذاریم تزهد. تزهد یعنی چه؟ یعنی زهد به خودش میماله، میبنده برای اینکه جلوه کنه جلو مردم میگن این آدم خوبیه. مثل بعضی این نصارا این کارو میکردن دیگه، میرفتن توی جایی مشغول عبادت شدن، زهد به خودشون میبستن، مردم خیلی مریدشون میشدن. خب این از غذا خوردن داره صرف نظر میکنه برای یه لذت بزرگتر دنیایی. فکر نکنه از دنیا منصرفه، نه، یه دنیای بزرگتر داره و اون تصرف دلهای مردمه، دنبال اونه. این فایده نداره. این مثل کسی که نگاه به نامحرم نمیکنه برای اینکه میگه اگه نگاه بکنم آبروم میره. این دنبال حفظ آبروشه، بس بر خدا نشد. یا میگه اگه نگاه بکنم تو گوشی میخورم، این برای دفع ضرر داره، گناه نمیکنه، این زیاد ارزش نداره. ببینید، من این روایت رو خدمتتون بگم که صرف داشتن مال نمیشه گفت این آقا دیگه زاهد نیست، یا اگه نداره بگیم زاهده. نه، گاهی دارد و زاهده، گاهی هم ندارد و حریص به دنیاست. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لو ان رجلا اخذ جميع ما في الارض، اگه یه مردی تمام دنیا رو به دست بیاره و اراد به وجه الله فهو زاهد، اما با این دنیا بخواد به خدا برسه، این زاهده. ولو انه ترک الجميع ولم يرد وجه الله فليس بزاهد، اگه تمام دنیا رو هم صرف نظر بکنه اما قصدش خدایی نباشه، این زاهد نیست. صوفیه بود که میگن رفته بود کاشان پیش مرحوم نراقی، گفته بود شما کتاب اخلاق نوشتید بچه ها اینقدر وضع خونتون خوبه، چرا زاهد نیستید شما کتاب اخلاق نوشتید؟ گفته بودم من دل نبستم به دنیا که. اما خب این نمیفهمید. بعد یه سفر عتبات براشون به وجود اومد، بنا شد برن. یه مقدار که شهر رفتن بیرون چند کیلومتر رفتن، این صوفیه گفت من کشکولم و یادم رفته بیارم، من برمیگردم کشکولو بیارم. آقای نراد گفتن که ول کن، حالا کشکول اینقدر مهم نیست. گفت نه این کشکول به جون من بسته است، اگه نیارم همراه نمیتونم، اصلا دوریشو نمیتونم تحمل بکنم. آقا فهمیدم ببین من از تمام زندگیم که به قول خودت میگفتی دارم چقدر وزن زندگیم کنم، از همینا دل کندن دیگه، دارم میرم تو از یک کشکول نمیتونی دل بکنی. گاهی شخص نداره اما حریص به دنیاست، اون حرص تو دل انسانه که بحثشو انشاءالله بعدا خواهم کن. و اما مطلب ششم که از همه اینا مهمتره اینه، انسان با تمام این معرفت هایی که گفتیم، معرفت به انقطاع از دنیا داشته باشه، یعنی دلشو بکنه از دنیا، داشته باشه مال اما دلشو بکنه. این دل کندن با کثرت مال مشکله، با قلت مال ممکنه. یعنی اگر چون ماه ضعیف هستیم اینطوری، ما چون ایمانمون ضعیفه، اگه مالمون زیاد شد نمیتونیم دلمون از دنیا بکنیم، چون دنیا یه چیزی بالاخره مال وقتی اومد دلمونم میره به سمتش. لذا توصیه به این نیست که برید دنیا رو داشته باشید و دلتون رو بکنید، چون این ممکن نیست الا برا انسانهای خاص. پس توصیه چیه؟ اینه که از اول به اندازه نیازتون دور خودتون مال جمع بکنید، ببینید چقدر نیاز دارید، این بهتره. خیر الامور وسطها، شما به اندازه میانگینش رو نگاه کنید، جمع بکنید و سعی کنید دلتون رو بکنید. این شش تا معرفت شد، معرفت مقصد، معرفت موارد حرام و حلال، معرفت مقدار کسب، معرفت مقدار خرج، معرفت اصلاح نیت، معرفت انقطاع دل. نه انقطاع جسم که بعضی می رفتن تو بیابون زندگی می کنن، نه، انقطاع دل. انسان تو دنیاست به خاطر نیاز جسمش، اما روحش اون معلق به آخرت و مسائل دینیشه. انشاءالله بحث بعدیمون وارد بحث حرص و کفاف و قناعت و زهد و دیگه به تبعش مباحث که نزدیک به هم هم هست، انشاءالله وارد این بحث خواهیم شد. شب جمعه و شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام. شخص بود کوفه، همسایه ای داشت، بهش گفت چرا نمیری زیارت امام حسین علیه السلام؟ گفت بدعته، اصلا این کار درست نیست، بدعته، بدعت هم جاش تو جهنم و حرامه. خیلی ناراحت شد که چرا همسایه منحرفی داره. اتفاقا شب جمعه بود، از همسایش فاصله گرفت و تا فردا صبحش یه مرتبه به ذهنش رسید، گفت میرم برای همین همسایم که گفت بدعته یه مقدار فواید زیارت امام حسین علیه السلام براش میگم، شاید بتونم فکرش عوض کنم. صبح جمعه رفت در خانش، وقتی در زد اهل خانه بهش گفتن که این آقا رفته کربلا، رفته زیاره. تعجب کرد، گفت این که دیروز به هم گفت بدعته، بدعت حرامه، کار حرام جاش تو جهنمه، چطور رفته کربلا؟ بلند شد خودش اومد کربلا و دید بله این آقا تو حرمه و متصل داره نماز میخونه و نمازش تمام شد باز نماز بعدی رو شروع میکنه، اصلا از عبادت فارغ نمیکنه خودش. نشست کنارش و از نماز تمام شد احوال پرسی کرد و سلام احوال پرسی، گفت پس دیروز شما این جمله رو من گفتی، یعنی اینجا میبینم گفتی بدعته. گفت همین دیشب خوابی رو دیدم که این خواب مرا عوضم کرد. خواب دیدم هودجی تو آسمان بود و گفتم تو این هودج کیه؟ گفتن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مادرشون حضرت خدیجه سلام الله علیها. گفتم کجا میرن؟ تو خواب گفتن دارن میرن به سمت کربلا، میرن زیارت امام حسین علیه السلام. و همون وقت تو خواب میگه دیدم یک برگه هایی از این هودج داشت میریخ زمین و اینا یه جمله نوشته بود امان لزوار الحسین علیه السلام فی لیل جمعه، یعنی یک نوع امنیتی از آتش جهنم برای کسانی که زائر امام حسین علیه السلام در شب جمعه. این خواب که دیدم از خواب بیدارشم تکون خوردم، همون لحظه دیدم دیگه نمیتونم درنگ بکنم، زود پا شدم و از کوفه خودم رسوندم به کربلا و دیگه من از کربلا جدا نخواهم شد تا از دنیا بروم دیگه. گفتم اصلا بر نمیگردم سر زمین. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لنگرودی هم، ایشون میگن شخص اومد منزل ما و تیو سما داشت، به من گفت آره، گفت بله ما 40 نفریم رو کره زمین تیو سما داره، جهاتون کجاست؟ گفت پراکنده تو شهرهای مختلف کشورها پراکنده هستیم، ولیکن وعدگاه همه ما شبهای جمعه صحن ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، شب جمعه هم اونجا فرود میاد. یا با عبدالله یا وسرع فرس و کلا خیام که مهم من با کیام. تو زیارت ناحیه امام زمان می فرماین یا جدا اسب شما با عجل برگشت طرف خیمه. اون زمانی که امام رو زمین افتاده از برگشت شیعه میزد و عشق میری از ظلیمه یا از ظلیمه من امت قتلت ابن بنت نبیها فریاد از ظلم و ستم امتی که کشته فرزند دختر پیامبر جان را. اهل بیت علیهم السلام که از خیمه بیرون اومدن وقتی منظره اسب را دیدن که سر و صورت او خونی شده زین او برگشته متوجه شدن که امام را شهید کردن. دختر امام فریاد زد به خدا پدرم را شهید کردن. بسمک العظیم الاعظم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل